هستی هست من خواهم بود. مرگ فقط عارضه‌ای برای بدن من هست، نه برای خود من. من مرگی ندارم، جاودانه هستم.
قرآن کریم نشون میدهد که انسان با موت و مرگ نابود نمیشود، از بین رفتنی نیست. انسان باید بماند، آمده که بماند، هرگز معدوم نخواهد شد، باید بماند. منتها انتقال پیدا میکند از این عالم دنیا به عالم برزخ.
در دنیا انسان دارای اختیار میشه و باید مسیر حرکت به سوی بی نهایت رو با اختیار خودش طی کنه، با مسئولیت دنیای خودش رو بسازه به طوری که در دنیا بتونه یه زندگی توأم و مقرونه با خوشبختی داشته باشه و بعد هم بتونه مسیر بازگشت رو تا بی نهایت خوب ادامه بده. توی این مسئله فهم جاودانگی خیلی مهمه.
عزیز برادر من، خواهر من، پسر من، دختر من، عزیزان من، تاج سر من، صورت شما، نهاد شما، بافت شما، تار و پود شما، وجود شما، صنع الهی، خودتو فراموش نکن. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. خودتو فراموش نکنی، بزرگ موجودی هست. ای بزرگترین صنع الهی، خودتو آلوده نکن. مراقب باش، کشید نفس بکش، حرفا رو بو کن، غذاها رو بو کن، امضاها رو بو کن، رفقا رو بو کن، سفره ها رو بو کن. سگ و گربه رو دید یه غذاهاش رو بو میکنن، تا بو نکردن، تا بو نکشیدن مطمئن نشدن به هم باز نمیکنن، غذا رو نمیخورن. خانه صاحب دارد، ابد در پیش داریم.
جایگاهی که میخواد بره جایگاه ویژه‌ای هست، چون ظرفیت بی نهایت داره، جایگاهش هم بی نهایت.
این سه دسته اطلاعات تخصصی برای ما لازمه: کجا بودم، کجا هستم، کجا میرم، و روابط بین این که کجا هستم و کجا میرم از نظر ریاضی باید برای من حل شده باشه تا بتونم دنیامو طوری تنظیم کنم که منجر به تولد سالمم به آخرت بشه. تنها منبع تخصصی برای حرکت انسان به سمت جاودانگی دو تا منبع تخصصی و معصوم هستن، هر دوش هم معصومه. قرآن لا یأتیه باطل، اصلا باطل درش راه پیدا نمیکنه. قرآن میفهمد به هیچ وجه قرآن تغییری نمیکنه، تحریفی صورت توش نمیتونه بگیره و نگرفته تا الان الحمدلله، نخواه نخواهد هم گرفت. دو، معصومینم که معصوم هستن. انسان سه مرحله حیات داره: مرحله قبل از دنیا که یک روح واحد بوده، همون روح اهل بیت علیهم السلام، و مرحله دنیا که با پیوند یک زن و مرد و تشکیل سلول تخ اون حقیقت انسانی، روح الهی تعلق میگیره به این نطفه و انسان با قابلیتی به اندازه قابلیت اهل بیت علیهم السلام و با برخورداری از روح خدا به زمین میاد. مدتی در دنیا هست و بعد هم با وفات به جایگاه اولیه خودش، یعنی نزد خداوند تبارک و تعالی بر میگرده. خب در دنیا انسان دارای اختیار میشه و باید مسیر حرکت به سوی بی نهایت رو با اختیار خودش طی کنه. این که در بازگشت بهشت رو انتخاب بکنه یا جهنم در اختیار خودش هست. برای این که بتونه به جایگاه اصلی خودش برگرده و به خوشبختی برسه، احتیاج به اطلاعاتی داره که بتونه، چون اختیاردار هست، مسیرهای زیادی سر راهش باز میشه، احتیاج به اطلاعاتی داره که این اطلاعات به او کمک میکنه با توجه به شناختی که از مبدأ خودش پیدا میکنه،
از جایگاهی که قبلا بوده پیدا میکنه
و
کیفیت زندگی دنیاش
و
جایی که قراره برگرده، یعنی آخرت،
بتونه مسیر اختیاری خودش رو تنظیم کنه با مسئولیت. دنیای خودش رو بسازه به طوری که در دنیا بتونه یه زندگی توأم و مقرون با خوشبختی داشته باشه و بعد هم بتونه مسیر بازگشت رو تا بی نهایت خوب ادامه بده. توی این مسئله فهم جاودانگی خیلی مهمه، یعنی اینکه من بفهمم تا هستی هست من خواهم بود، مرگ فقط عارضه‌ای برای بدن من هست نه برای خود من، من مرگی ندارم، جاودانه هستم. این اول خوب انسان باید بفهمدش و خوب باورش بکنه که یک موجود جاودانه هست. بعد متوجه میشه که به چه اطلاعاتی نیاز داره، به چه راهنمایی ها و تخصص هایی نیاز داره. خب جایگاهی که میخواد بره جایگاه ویژه ای هست، چون ظرفیت بی نهایت داره جایگاهش هم بی نهایت، یعنی باید برگرده به نزد الله. این خیلی خیلی مهم هست، پیش خدا میخواد برگرده انسان. اولین کسی که انسان ملاقات میکنه بعد از وفات حق تعالی است. خیلی این صحنه صحنه عجیبی هست، صحنه بسیار شورانگیزی است، ملاقات خداوند تبارک و تعالی. خب این اطلاعاتی که نیاز داره به قول علی علیه السلام به طور کلی شامل سه مرحله است: رحم الله عمرن علم من عین و فی عین و الا عین. رحمت خدا شامل حال کسی میشه که بفهمه قبلا کجا بوده، وطن خودش، جایگاه خودش رو خوب بشناسه، کجا هست الان، دنیا یعنی چی، چه جور جایگاهیه این دنیا. شناخت دنیا فوق‌العاده مهمه. و الا عین، قراره به کجا برن. اینم نکته خیلی مهمه است که مسئله جاودانگی و آخرت شناسی و ابدیت هست. آخرت چه جور جاییست؟ آخرت جایی هست که اگه بخوای ببین عظمتش چقدره، انقدر هست که انهم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیه او ضحاها. قرآن میگه وقتی که میرن تو آخرت میگن که یه شب ما تو دنیا بودیم، یه شب یا یه روز شاید تو دنیا بیشتر نبودیم. وقتی میگن چقدر بودید، میگه انقدر بودیم، خیلی کوتاه بود دنیا، یه شب یه روز. لبسنا یوما او بعض یوما، یه روز یا نصف روز ما تو دنیا بودیم. انقدر وقتی میره تو جاودانگی تو آخرت کوچیک میشماره آخرت رو. مسئله جاودانگی دقت کنید روش، جاودانگی اونقدر عظمت داره که میلیاردها میلیارد میلیاردها میلیارد از این عمرهای دنیا میاد توش میگذره و هنوز اولش هم شروع نشده، چون ته نداره. دقت کنید چی داره، خدا چه چیزی رو خلق کرده. این سیستم خدا رو باور کنید اول، و اینو باور کنید که جاودانه هستید. حالا توی این مسیر عظمت و آخرت انسان باید ابدیت رو بشناسه. پیامبر فرمود خداوند دشمن می‌داره کسی رو که دنیا رو می‌شناسه و آخرت رو نمی‌شناسه. ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالم به دنیا جاهل آخره. خداوند دشمن می‌داره کسی که دنیا رو می‌شناسه، خیلی خوبه، همه چی تو دنیا بلده، کاسبی بلده، اقتصاد بلده، سیاست بلده، مدیریت بلده، زبان بلده، کامپیوتر بلده، خیلی چیزا بلده، ولی هیچی از آخرت نمیفهمه این آدم. هیچی از جایی که به زودی قراره واردش بشه نمیفهمه، نمیدونه اصلا. اون 50 تا سال آخرت رو نمیدونه چیه، حساب قیامت و قبر رو نمیفهمه چیه، برزخ رو نمیفهمه چیه، این که باید تو زندگی برزخ دید من چجوری آماده باشم. بازم اونا که ازدواج کردن باید حتما به فکر برزخ خانوادهشون و فرزندانشون باشن. اونا چون زندگیشونه، اونا جاودانگیشونه، نمیتونه به من ربطی نداره، اون زندگی اونه و پدر مادر به خصوص مسئول آخرت بچهشون هستن، ابدیت فرزندشون، زمین که مسئول ابدیت خودشون هم هستن، مسئولیت ابدی همسرشون هم به عهده دارن. زن مسئول مرد و مرد مسئول زن، پیامبر فرمود. این سه دسته اطلاعات تخصصی برای ما لازمه: کجا بودم، کجا هستم، کجا میرم. و روابط بین این که کجا هستم و کجا میرم از نظر ریاضی باید بر من حل شده باشه تا بتونم دنیامو طوری تنظیم کنم که منجر به تولد سالمم به آخرت باشه. این لازمش 7 دسته اطلاعات تخصصیه: 1 کجا بودم، 2 کجا میرم، اینکه کجا هستم که دنیاست، اینا دیگه تو بحثای مثل آشتی با امام زمان و انسان شناسی توضیح دادیم. اینکه کجا هستم هم 5 تا دسته اطلاعات تخصصی میخواد که مجموعه میشه چند تا؟ 7 تا. کجا بودم؟ قبلا کجا بودم؟ از کجا اومدم؟
ساختار من، خانه من، وطن من، ریشه من، اصل من، ریاضیات خلقت من چیست؟ قراره به کدوم ریاضیات وارد بشم؟ عوالمی که من قراره طی بکنم چیه؟
برزخ چیه؟ قیامت چیه؟ بعد از برزخ چیه؟ اینا چیه؟ دنیا هم خودش پنج دسته هست. یک، شناخت جسم، شناخت روح، شناخت رابطه جسم و روح، شناخت عالم طبیعت و شناخت رابطه جسم و روح با طبیعت. این پنج تا. مجموعاً شما چند تا؟ هفت تا. این هفت دسته اطلاع تخصصی برای خوشبختی یک انسان مثل هوا، مثل خون مورد نیازش هست. خب این هفت دسته اطلاع تخصصی انحصاراً در اختیار خداوند تبارک و تعالی است و خداوند تمام این هفت دسته اطلاع تخصصی رو از دو منبع دست ما میرسونه. یک، کلیات. دو، شرح و اجرا. خوب دقت کنید. کلیات رو تو کجا میفرسته برای ما؟ قرآن کریم. در قرآن کریم مجموعه هفت دسته اطلاعات تخصصی مورد نیاز انسان به صورت کلی، نه مبسوط و ریز، کلیاتش آمده. خب معصوم رو میگذاره برای اینکه بتونه اطرت رو، یعنی 14 نفر رو میگذاره برای اینکه بتونن مفسر قرآن و مجری قرآن باشن. خوب دقت کنید، یعنی بیان ریز اون قانون اساسی خدا رو اجرا بکنن تا افراد خوشبخت بشن. اونم نه یه نفر، دو نفر، 10 نفر، 100 نفر، نه، کافتن لناس، همه مردم بتونن خوشبخت بشن. پس جایگاه معصوم چیه اینجا؟ جایگاه معصوم مفسر قرآن و مجری قرآن است. مفسر قانون اساسی و مجری قانون اساسی است. خیلی چیزا در قرآن نیامده و فقط خداوند به عهده معصوم گذاشته تا شرحش کنه. یعنی اگه معصوم نباشه قرآن به تنهایی به درد نمیخوره. لذا پیامبر فرمود من در بین شما شیعه و سنی اینو نقد کردن، انی تارکم فیکم و ثقلین، یا ثقلین، درسته هر دوش، کتاب الله و اطرتی، لن یفترقا ما ان تمسکتم بهما. اگر شما تا مادامی که به این دوتا تمسک کنید گمراه نمیشید. بعد فهمود لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، داره از یه خلقت ساخر میگه، میگه این دوتا محال است از هم جدا بشن تا هر دوشون با هم کنار کوثر بر وارد شن. یعنی قرآن از اهل بیت جدا نمیشه، اهل بیت هم از چی؟ از قرآن جدا نمیشه. از یکی از دلایلی که حضرت فرمود اهل سنت بگید این استش که اگه خدا میگه پیغمبر فرمود شما هم تو کتاباتون آوردید که این دوتا از هم جدا نمیشن، چرا میگید امام زمان هنوز به دنیا نیومده؟ امام زمان اگه نباشه قرآن به تک نمیمونه. خداوند پیامبر فرمود هیچ وقت قرآن تنها نیست، همیشه امام در کنار قرآن باید باشه. که دلایلی که امام زمان باید باشه و زنده است و کنار قرآن هست چیه؟ همین فرمایش نبوی است که اینا هیچ وقت نمیتونن از هم جدا بشن. نمیشه هزار سال قرآن تنها باشه ما معصومی کنارش نداشته باشیم، همیشه هست کنارش. باید کنار قرآن معصوم باشه به عنوان مجری. خود قرآن فرمود نقش معصوم چیه؟ نقش معصوم چیه؟ تفسیر قرآن و اجرای قرآن، قانون اساسی قرآن، قانون کلیه. مثلا شما هیچ وقت در قرآن ندارید نماز چند رکعته. کی رو تشریح میکنه؟ پیامبر میگه. هیچ وقت شما در قرآن ندارید حج رو چجوری کامل جزئیاتش رو به جا بیارید. احکامش در کجاست؟ معصوم فقط باید بیان کنه. هیچ وقت شما ندارید خمس و زکات چجوری باید پرداخت شه، چجوری کارایش رو ندارید. فقط میگه یه قانون خمس داریم اینجوری. لذا یه کسی گفت قرآن بس ماست، حرف خیلی بی جایی زد. قرآن بس نیست. پیامبر تصریح کرده، شیعه و سنی هم نقد کردن که قرآن کافی نیست. یا معصوم بسه؟ معصوم با قرآن. رضا فرمود اگه از ما حدیثی رسید به شما شک کردید که این حدیث واقعا از ماست یا نه، با چی بسنجیدش؟ با قرآن. اگه به قرآن نمیخوره اون حدیث به درد نمیخوره. فضربوه علل جدار، بزنیدش به دیوار اون دیگه به درد نمیخوره. پس این دوتا باید حتما کنار هم چیه؟ باشن. اطلاعات این هفت دسته اطلاعات تخصصی فقط از طریق این دوتا منبع در اختیار مردم قرار میگیره، بقیه دیگه قابل اعتنا. تنها منبع تخصصی برای حرکت انسان به سمت جاودانگی دوتا منبع تخصصی و معصوم هستن، هر دوش هم معصومه. قرآن لایعتیه باطل، اصلا باطل درش راه پیدا نمیکنه. قرآن میفهمد به هیچ وجه قرآن تغییری نمیکنه، تحریفی صورت توش نمیتونه بگیره و نگرفته تا الان الحمدلله و نخواهد هم گرفت. خود خدا هم تضمین کرده قرآن ثابت میمونه. نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، انا له لحافظون، قرآن معصوم میمونه. دو، معصومین هم که معصوم هستن، اسمتشون رو قرآن تایید کرد، اونها رو به عنوان مطهرون چیکار کرد؟ معرفی کرد. فهمون به این قرآن کسی راه پیدا نمیکنه باطن قرآن مگر لا یمسه الا المطهرون. مطهرون رو وقتی معرفی میکنه میگه چی؟ انما یرید الله لیضحب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم ات اهل البیت. اهل البیت هم همه نقد کردن، هم شیعه هم سنی قبول دارن که اهل بیت کیو هستن. ده ها روایت اهل سنت نقد کردن که پیامبر اهل بیت رو دونه دونه تا امام زمان معرفی کرده. اصلا ما نیاز به روایت شیعه نداریم تو این زمینه.